سحرگهان که مرزن برابرن آوان به روی
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اني اسألك من بهائك بأبهاهم وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من أعوامتك بأعوامها وكل أعوامتك عظيمة. اللهم إني أسألك بأعوامتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنظري وكل نورك نير. اللهم وإني أسألك بنورك كله، اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كل، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافع. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم وكل قولك ردي. اللهم إني أسألك بقولك كل. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كل. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كل. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كل. اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كل. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كل. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيب لي حين أسألك، فأجبني يا الله يا
الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام:
إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع.
همانا آغاز پدید آمدن فتنها پیروی خواهشهای نفسانی است.
و احکام تبتدع.
و نوآوری در حکمهای آسمانی.
يخالف فيها كتاب الله.
نوآوری هایی که کتاب خدا آن را نمی پذیرد.
و يتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله.
و گروهی از گروه دیگر یاری خواهد تا برخلاف دین خدا اجرای آن را به عهده گیرد.
فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق.
پس اگر باطل با حق در نیامیزد،
لم يخف على المعتادين،
حقیقت جو آن را شناسد و داند.
ولو ان الحق خلص من لبس الباطل،
و اگر حق به باطل پوشیده نگردد،
انقطعت عنه ألسن المعاندين،
دشمنان را مجال طعنه زدن نماند.
ولكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط فيمزجان،
لیکن اندکی از این و آن گیرند تا به هم درآمیزد.
فهنالک یستولی الشیطان علی اولیائه،
و شیطان فرصت یابد و حیلت برانگیزد تا بر دوستان خود چیره شود و از راهشان به در برد.
و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنى،
اما آن را که لطف حق دریافته باشد نجات یابد و راه حق را به سر برد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و سلام خدمت شما سرخیزان گرامی و همراهان علوی در این سحرگاه دوشنبه پنجم ماه مبارک رمضان سال 1447 هجری قمری خدمت شما هستیم با سفره علوی و حلقه پنجم از علویات تحت عنوان محبت علی علیه السلام نشان اهل خداست با خود دار. بنا به شرایط ویژه‌ای که ما درش به سر می‌بریم، من این سگانه علویات، قرآنی یا سیاسیات رو در حد امکان سعی کردم جوری تنظیم و سامان ببخشم که به کار ما امروز در این جهان غبارآلود و فتنه زده بیاد و ما را در فتنه ای که درش قرار داریم از هر سو محاصره شدیم یاری ببخشه و عالی ترین ملاکی که ممکن هست رو و برترین ملاک را که ابلیس و شیاطین به هیچ وجهی نمیتونن درش مداخله کنن چون اهلش نیستن و درک و فهمی از آن ندارن با شما در میان بگذارم و اون نشان اهل خداست که نشان اهل خدا عاشقیست با خود دار، عشق ورزیدن به زیبایی و لطف و لطافت خدای تعالی. اگر کسی این رو تونست پیدا کنه در شب قدری، ماه رمضانی، کعبه‌ای، جایی و با او در ارتباط بود، بر کشتی نجات در این طوفان فتنه و قوقای فتنه سوار شده است. برای همین از کلام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیه و الثنا بهره جستیم درباره فتنه تا این مسئله فتنه رو توضیح کنیم و توضیح بدیم که اولا ضروری است، ازش فراری نیست، ولیکن انسان بایستی که از خدا بخواد کمکش کنه از این فتنه ها سربلند بیرون بیاد. آزمایشی است که لازمه و ضروری است. و خطرهاش چیه و جاهایی که یا راههایی که میشه ازش به سلامت تن به دربر چیست رو بیان کردیم که گفتیم برترینش همون عاشقیست. حالا بعد از اینکه یک حکمتی رو از حضرت علی علیه السلام در باب فتنه دیدیم که از فتنه نمیشه گریزی بود، اینجا در خطبه پنجاهم درباره نحوه پیدایش فتنه و چگونه پدید می آید توضیح میده. چرایش رو اون حکمتی که ابتدا خوندیم توضیح میداد. اما این انما بعد وقوع الفتنه احوان تو تبع و احکامون تب تدع یخالف فیها کتاب الله و یتولا علیها رجال رجالا علا غیر دین الله. خب این ترجمهش برای من مهم هست که بهش دقت کنید. خیلی هم سخت بود، منم تلاش کردم یه ترجمه خوبی پیدا کنم و درست دست پا کنم و دیدم مترجمان رسمی خوب ترجمه نکردم مگر یکیشون، منتها خب اون روح کلام رو دریافت کرده بود ولی به زبانی گفته بود که سخت بود برای ما فارسی زبانان امروزی، ولی بله مطلب رو خوب از نظر صرف و نحوه تجزیه و ترکیبش رو به دست آورده بود و خوب معنا کرده بود، بقیه مطلب رو نفهمیده بودن. و اون اینه که حالا اون قسمت نخستش خیلی سخت نیست فهمیدنش و بذارید من از ترجمه که تصحیح کردم بیارم. به درستی که سرآغاز پدید آمدن فتنه ها تنها هواهاییست، یعنی غیر از این نیست، فتنه بدون این نیست، فقط همینه، تنها هواهاییست که پی گرفته می شوند، متابعت می شوند، پیروی می شوند و حکما، احکامی، قوانینی، شرایعی که بدعت نهاده می شوند، نو نهاده می شوند که مخالفت می شود در آنها، در اون احکام قوانین با کتاب خدا و مردمانی، حالا رجالی رو مردمان ترجمه کردیم، بر اساس آنها یعنی آن احکام بر مردمانی سلطه می وردن برخلاف دین خدا. و ببینید این چقدر مهمه، چقدر به کار امروزمون میاد. انما بعد وقوع الفتنه احواء تتبع و احکامون تبتده یخالف و فیها کتاب الله. خب بذار اول کتاب الله رو نگاه کنیم. چرا کتاب الله ملاکه و مخالفت با اون حرامه؟ برای اینکه کتاب الله از یک سرچشمه اصیل میاد. این سرچشمه اصیل همون حقه، به حق نازل شده و به حقم باید خونده شه و تفسیر بشه و فهم بشه. این به حق نازل شدنش رو داریم، اما به حق فهمیدنشی اینجاست که کتاب و اطرت بایستی کنار هم باشن. کتاب و اطرت اگر نباشن کنار هم، کتاب به تنهایی حجت نیست. بنابراین کسانی باید بوده باشن که از سنخ اطرت باشن، از اون سرچشمه نخستینی بخوان کتاب رو بگیرن و بفهمن. پس مخالفت با کتاب یعنی مخالفت با اصالت نخستینی جهان هستی و خود هستی و خود حق. پس فرمود که فتنه ها این گونه آغاز می شوند و مردم درشون می افتن، گرفتار می شن، که یه هوا و هوس هایی، یه دیزایر هایی، یه دیزایره، هوسه، هواس، اینها دارن که به دنبالش بر میان، میگم بریم این دیزایر و فانتزی رو اینا رو متحققش کنیم. چی میشه؟ جزیره ابستین میشه، جزیره ای که دنیای مفلوک و فلک زده و درمانده امروز رو از اونجا اداره کردن، توسط اونجا اداره کردن و اداره میکنن و این تباهی و سیاهی رو رقم میزنن برای مردم سراسر جهان، نه فقط کشور ما، همه دنیا رو، آفریقا و آمریکا و اروپا و شمال و جنوب و شرق و غرب رو. حالا میخوان حتی قرات دیگر هم به همین لجن آلوده کنن. احوان تو تبع، یه دیزارهای هوا هوسهای انسان ها دارن که در این جزیره براشون تحققش رو فراهم کردن. پیرویش کنید، بیایید اینجا. و از اونجاها چه اتفاقی افتاد؟ یه احکامی هم، یک سلسله قواعد و قوانینی رم، رولهایی رم، قواعدی رم وضع کردن که بدعت بود. بدعت بود یعنی چه؟ یعنی کتاب الله نبود، نخستینی نبود، اصیل نبود، بر اساس همون دزایرها بود، بر اساس همون هوا و هوسها بود، که در اون احکام و این هوا و هوسها مخالفت می شد با کتاب الله. یعنی بر اساس کتاب الله، که کتاب الله ام الکتاب، به کتاب مکنون هست که غیر از متحرون رو لمس نمی تونن بکنن، اون نخستینیه، اون زیبای نخستینی و حق نخستینی هستیست که اینا بر اساس اون نبودن. این هوا و هوس ها و احکام بر اساس اون زیبای نخستینی و حق نخستینی نبودن. و یتولا علیها، و بر اونها، اونها چی هن؟ یعنی عهده‌دار اون هوا و هوس ها و احکام، حالا یا بگیم احکام تنها یا هوا و هوس ها و احکام، متولی اینی شدن. متولی الان کی شد؟ جفری ابستین شد، که متولی شدن بر اونها، یعنی اونها رو احکام رو دستمایه قرار دادن، ابزار قرار دادن، اون هوا و هوس ها رو یه ابزاری قرار دادن برای این که مردمی بر مردمی چیره بشن علا غیر دین الله، بر اساس چیزی غیر دین خدا. اشکال نداره یک کسی مثلا پدر و مادری متولی امر فرزندش بشه بر اساس دین خدا، بر اساس همون زیبایی نخستینی و حق نخستینی. این نه تنها اشکال نداره بلکه ضروریه. ولی اینها چون کتاب الله رو زیر پا گذاشتم، مخالفت کرده بودم با اون زیبایی نخستینی و حق نخستینی، دین خدا رم که روش سلوک بود، روش سیاست ورزی بودم، بنابراین زیر پا گذاشتن دیگه. پس اینها اعمال قدرتی که کردن و روابط سلطه‌ای رو که ایجاد کردن بر اساس کتاب الله و دین الله نبود، فتنه از اینجا پیش آمد. چقدر اگر این کلام رو ما نخستینی بفهمیم، درست بفهمیم، حداقل خود فهمش، حالا عملم نکنیم، خود فهمش، گرچه هر وقت چیزی درست فهمیده شه به طور خود به خودی به عمل میاد. بین عمل و ایمان جدایی تحلیلی، جدایی حقیقی نیست. ایمان یه روی سکه عمله، عملم یه روی سکه ایمانه. خب پس یه بار دیگه اینو دقت کنید، تو این ترجمه جدید توضیح کردم، عرض کردم اینو شارحان و مترجمان نهج البلاغه خیلی کم توشون کسایی بودن که اینجوری فهمیدن. فقط یه مورد بود که اینجوری فهمیده بود، خوب بیان کرده بود اینجوری، ولی نثرش یه نثر قابل استفاده دسترس برای فارسی زبانانی مثل ما امروزی نبود. من سعی کردم اونها رو یه مقداری امروزی تر کنم. این قسمت مهمی است که الان ما باش کار داریم. بعد حالا میگه فلا ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين. اگر خب چرا مردم دنبالش راه افتادن؟ چرا تشخیص ندادن که این باطل، حق نیست، کتاب خدا نیست؟ میگه اینطور هم نبود که کاملا 100% به طور ناب باطل باشه، باطل ناب باشه. 99% 90%ش باطل بود، یه مقداری قاطیش حرفای حق رو زدن، یه چیزای حق رو آورده بودن. بنابراین اونها که دنبال چیزی بودن، یه راهی بودن، طالب راهی بودن، جویندگانی بودن، پنهان مان برشون این قصه، این مزاجه که حق بود، یعنی اون ادتیوه، اون مقدار کمی که افزوده بودن، او رو حواسشون رو پرت کرد. گفتن مگه بعد مثلا آدم دنبال مثلا برمی‌کنم شما دنبال فعالیت اقتصادی باشید، تو منافعتون رو تنظیم کنید، تو تأمین کنید، تو پیشرفت کنید، تو اینا، مگه بعد آدم پیشرفت کنه، پول دراره، وضع مالش خوب باشه؟ اینو بهتون گفتن، ولی نگفتن که تو این سیستم همه این کار از راه دزدی و چپاول و رشوه و حق مردم و خوردن اینا. فقط گفتن که مگه بعد ما زندگی خوبی داشته باشیم، آسایش، مگه بعد رفاه، مگه بعد توسعه، مگه بعد، خب کی گفته توسعه بده؟ به شما میگن توسعه، شما توسعه رو میبینی، این که این توسعه در این چارچوبی که اینا تعیین کردن، قوانینی که گذاشتن و سیستمی که بنا کردن چجوری اتفاق میفته با غارت منابع طبیعی کره زمین و نابود کردن کره زمین و منابع مردم خاص و فقیر نگه داشتن اونها و نفتشون رو دزدیدن، منابع معدنی با ارزششون رو دزدیدن و جنگ کردن، کشتن و غارت، اینها، اینا رو که بهتون نمیگن که. شما میگی باشه بذاریم توسعه را، وقتی میاد توسعه اتفاق بیفته اینا همش توش میاد باهاش. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين. و اگر حق خالص شده بود از یه پوشش، یه قشری از باطل، زبان معاندین زبان دراز کوتاه میشد، افراد عنود و لجوج که فقط میخوان عناد ببرزن، انقدر با حق عناد نمیبرزن، یه پوشش روش، یه قشر باطلی روش کرد گیر دادن به اون، فقط گیر میدن به اون. و ولیکن یوخذ من هذا ذقفاً من هذا ذقفاً فیمزجان، ولیکن اینا رو نابشو نمیذارن باشه، باطل ناب حق ناب تا مردم ببینه، نه یه ذره از این میذارن رو اون، یه ذره از اون میذارن رو اون و ممزوج میکنن. فهنالکل یستول الشیطان علی اولیائه، اینجا شیطان چیره میشه بر دوستان خودش، بر پیروان خودش. و ینجل الذین سبق لهم من الله الحسنی، و نجات پیدا میکنن اونها که برایشان از سوی خدا زیبایی سبقت گرفته است، اونا که بویی از زیبایی بردن، بویی از انصاف بردن، بویی از حق بردن، از حق طلبی حق جویی بردن. خدا یه نشونهایی در جوهره و بنیه وجودشون قرار داده، اونا نجات پیدا میکنن چون اونها اون اصلیه رو میشناسن، بو رو میبرن، میرن دنبال خودشون. ذره ذره آنچه در عرض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهربا. اونی که از جنس باطله باطل رو بوش میکشه میره، اونی که از جنس حق حق رو بوش میکشه میره دنبالش. و این گونه هست که امتحان و ابتلا اتفاق میفته و این گونه هست که فتنه به پا میشه. این سخن امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام بود که انشاءالله شیعیانش ازش درس بگیرن، عبرت بگیرن. خب پیش آمد اینجا که فرمود انما بد و وقوع الفتن احوان تتبع و احکامون تبتدع. این چی میخواییم بفهمیم؟ ما در این قرآنیات امشبی که گذشت، یعنی جلسه چهارمش، یه توضیح درباره اذن دادیم و اینم مکرر عرض کردم این سه تا گفتارهای علویات، قرآنیات، سیاسیات رو بس با هم تعقیب کرد و دنبال کرد. در این قرآنیات روز چهارم توضیح درباره اذن دادیم که اذن چیه، اجازه دادن چیه. از دید هایدگر توضیح دادیم، از دید دیگران هم توضیح دادیم چه، و دید هایدگری رو ترجیح دادیم. پیروی و متابعت هوا و هوس ها و پدید آمدن فتنه ها نقطه مقابل اذن و اجازه دادن. خب کسی که یه هوا و هوسی داره، دیزایری داره، یه بحث دیزایر هم خیلی بحث مهمی است تو فلسفه مدرن غرب و روانکاوی مدرن غرب. ما تو اون بحث تفسیر سوره مبارکه تا ریشه اینو از هگل تا لاکان توضیح دادیم یه مقداری، ولی اینجا حالا بهش نمیتونیم بپردازیم و لزومی هم نداره، ولی فقط همین مقدار که این دیزایرها و به انگلیسیش البته و هوا و هوس به فارسی و عربیش، اینها وقتی کسی دنبال این بر بیاد، اجازه به حق برای شکفتن و زیبایی برای ظاهر شدن نمیده، حق رو اجازه تحقق نمیده، زیبایی رو اجازه شکفتن و ظهور نمیده، چرا که جوهره اجازه و اذن پس نشستن و انتظار کشیدن مشتاقانه است. اینو حتما قرآنیات رو بهش رجوع بفرمایید روز چهارم رو تا براتون مراد من آشکار شه. در قرآنیات شب گذشته روز چهارم گفته شد که هایدگر اذن یا اجازه دادن به چیزی را رها گذاشتن اجازه داده شده به حال خود میداند تا خودش خودش باشد، و اجازه دهنده خود اجازه داده شده را به خودش هدیه می دهد با زمان شدن برای او. وقتی که شما دنبال خواسته ها و هوا و هوس های خودتون هستید و ما دنبال دیزایر های خودمون را می افتیم میریم، اشیا را مطابق دیزایر خودمون می خواهیم، نه مطابق خودشون. خدا را به میل خودمون میخواییم. دیشب هم عرض کردیم لنترانی خدای تعالی و حضرت موسی علیه السلام چی بود؟ برای اینکه موسی علیه السلام یک نیازی داشت، یک احتیاج داشت، خدا را بر اساس احتیاجش میجست و خدا هم بهش گفت که لنترانی، هرگز مرا نخواهی دید، بله خودت را خواهی دید در من، اما مرا نخواهی دید. اگر میخوای او را ببینی بایستی رهاش کنی به حال خودش، خودش رو به خودش هدیه بدی و با اشتیاق انتظار بکشی و این انتظار مشتاقانه تو او رو میپرورانه، او رو بیرون میکشی از خفا، از ستر و پوشش، و این به معنای زمان شدن، یعنی تو بیا بیرون، من چشمی برای دیدن دارم، تو بیا بیرون، من آغوشی برای گرفتن دارم و زمانی برای ظهور و گستره برای پیدایی تو دارم. بنابراین این سخن امام علی علیه السلام انما بعد وقوع الفتنه احوا اون تتبع و احکام اون تبتدع، به درستی که سرآغاز پدید آمدن فتنه ها تنها هواهایی است که پی گرفته می شوند و حکم هایی که نو نهاده می شوند توضیح جریانات اجتماعی سیاسی است که نقطه مقابل اذن دادن و آزادی مردم است. نقطه مقابل اینه که شما بذارید مردم خودشون بشکفن. ببین این حرف رو اونا میزنن، اون دستیز گرام میزنن این حرف رو، بخاطر چی؟ گفت حضرت که فرمود، گفت یه مقدار حق تو باطلشون میارن، میگن توسعه، مردم آزادی، آزادی رو اصلا الهی میخواد، شخص الهی آزادی رو میخواد، منتها اینا بر میدارن یه مقدار رو میرزن رو اون که گول بزنن که اون منافع طبقاتی شخصی و حالا گروهی خودشون رو، هرچی که اون گروه رو میخوایم دیفاین کنیم و تعریف کنیم، اونو تامین کنن. اگر که خالص میگفتن که ما میخوایم سرتون کلا بذاریم که کسی گولیشون رو نمیخورد، که بس یه چوری کلا بذارن که نفهمن که کلا سرشون رفته. این توضیح جریانات اجتماعی سیاسی است که نقطه مقابل از دادن و آزادی مردم است. به ویژان که می فرماید یخالف فیها کتاب الله و یتولا علیها رجالون رجالن علا غیر دین الله، که مخالفت می شود در آنها، در اون احکام قوانینی که وضع کردن و دیزایرها و هوا و حواسهایی رو که براش زمینه پیروی فراهم کردن و برآورده شدن فراهم کردن، در این دوتا، در اون قوانین و جزیره های ابستینی، در اون دوتا اینها مخالفت میکنن با کتاب خدا، یعنی اجازه نمیدن بر اساس زیبایی نخستینی و حق نخستینی قانون وضع بشه و شوق و اشتیاق ها برآورده و تامین بشه و مردمانی بر اساس آن احکام یا هوا و هوس ها بر مردمانی سلطه می‌ورزند بر خلاف دین خدا. اینم فرمود، وقتی اینو فرمود کنار اون قرار میدیم، معلوم میشه که اینا اذن ندادن و در واقع این قوانین و شرایع و حالا هوا و هوس ها، فرهنگ های که دنبال این نوع لذت جویی یه هدونیستی هستن که الان شما ماشاءالله میبینید دیگه تو ایران همه جا همش شده ابستینیه دیگه. حالا ابستین شده یک مثلا پارادایم هدونیزم مدرن، اینا همه جا گسترندش کردن، به همه جا کشوندنش و یه قوانین و رول بیست و قواعد و مقررات و اینا همه تنظیم کردن، هیچ کدومش هم اصیل و حقانی و زیبا نیست، در نتیجه جهانی پر فتنه و آشوب برپا شده. خب این یه قسمت بحث بود که عرض کردیم که بهش توجه بس می داشتیم که این هوا و هوس ها و قوانین مانع رشد حقانی و زیبای جامعه و انسان میشن. مطلب دیگری که یه دو سه بار در بارش صحبت کردیم با کمک تفکر هایدگری، مسئله چیزوارگی اثر هنری و اثر هستی بود که در واقع حقیقت و مجاز میتونیم حالا بگیم در اینجا که ما دنبال حقیم، حق رو بایستی در هستی هر چیزی جز هستی رمضان بگیم. رمضان هستی، الان ماه مبارک رمضان، رمضان هستی چیه؟ یا بگید حالا سیاست، سیاست هستی چیه؟ یا بگید قدر، قدر هستی چیه؟ اینا اون هستیشون رو چجوری میشه تشخیص داد؟ اون هستیشون همیشه اصیله و زیباست و حقه و مجازش اون چیزوارگی است. خب بریم جلو. چیزی که میخواستم عرض کنم این که عشق مجازی هنوز عشق است، غیر عشق دروغین و نفاق ورزیدن است. این رو برای چی داریم عرض میکنیم؟ برای این که کسی همین چیزوارگی رو، گرچه گفتیم چیزوارگی به معنای اثر هستی نیست، چیزوارگی ماه مبارک رمضان رو، چیزوارگی کعبه رو در نظر بگیره، بهش هم عشق ببرده، بالاخره چیزیست، مجازه، ولی نفاق و دروغ و پوچ نیست، یه چیز پوچ نیست. چیزوارگی غیر از چیز است. اینو مثلا شما فرض کنید برای هر کسی که میخوام برای که یه مقدار به ذهن شما و خودمون نزدیک شه، همون خانه کعبه رو یا هر چیز دیگری، مثلا فرض کنید تا عکس طبیعت رو یا عکس بچه‌تون رو یا عکس کسی که دوستش دارید رو، برای کسی که این عکس اگر عکس مقدسی باشه، اگر جنبه اون قداست و حرمت و زیبایی درش بخواد دیده شه، این عکس یک کاغذ و یه مقدار رنگ و شکل و قیافه نیست، یه شمایلی، به صورت یه شمایلی در میاد. این شمایل غیر از شکله، شکل همون چیز ظاهریه، همون خشت و گل و کاغذ و روغن و رنگ و چیزهای مادی محسوس ظاهری عنصری چوب و تخته و اینا، ولی شما ممکنه که یه چیزی که براتون جنبه هنری داره دیگه تخته نیست، یا یه معبدی سنگ نیست براتون، مثلا کعبه دیگه براتون سنگ و گل و خش نیست، مسجد براتون فقط تیراهن و نمیدونم یه سقفی زدن و یک پی ریختن و یک استراکچر نیست، شکل نیست، هیکل مادی نیست. اگرم هیکل هست، هیکل شمائلی است. شمائل توش این مادیه هست و ولی توش یه روحی ملاحظه میشه، یک زیبایی میاد. کسایی که تجربه کردن میدونن، شما مثلا اگه فرض کنید که میرید زیارت، خب پرچم یا گنبد رو میبینی، در کسی مشتاقانه داره میره زیارت، یا خانه کعبه رو میبینه، یه حسی همراهش هست، اون حسه اینو شمائل میکنه، نه پارچه، نه خشت و گل. این پرچمه میشه یک شمائل، مثل پیراهن یوسف علیه السلام برای یعقوب علیه السلام. این پارچه نبود، این چیزوارگی پارچه داشت، یه چیزوارگی هنری داشت درش. این رو میخوایم توجه داشته باشیم که این غیر از دروغ و پوچ و خالیه، دروغ پوچیست، این بخشی از قصه هست، ولی حقیقت و جوهره حقیقت نیست. جوهره حقیقت چیزوارگی نیست. اون جوهره حقیقت رو جلسه پیش آمد که بس ناب خالص به اجازه بدیم بر پای خودش به شکلی قیومی بایسته. حالا برای اینکه این حقیقت و مجاز رو یه توضیح داده باشیم، این بخش رو از مولانا دفتر یک مثنوی بخش شش داریم. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. اگر کسی بگه که مثلا هوا و هوس چه فرقی داره با عاشقی، که حضرت علی علیه السلام فرمود خب هوا و هوس ها، دیزایر ها، اینا منشأ فتنه هستن، خیلی فرق میکنه. نشانش رو شاید نشه به کسی که تجربه نکرده بیان کرد، ولی حالا اونا که گفتن توضیحات که میدن همینه که شما اگر عاشق چیزی هستی به او اجازه بالندگی میدی، سرکوبش نمی کنی، خودش رو به خودش هدیه میدی. خودش رو به خودش هدیه دادن یعنی چی؟ یعنی اجازه بدی خودش شکوفاش اون شکل فرقانیت و تفصیلش رو بیابه. حالا اینو تو قرآنیات توضیح دادم. برای عاشقی پیداست از زاری دل، یه ویژگی دل پیدا میکنه، شخص پیدا میکنه، یه خصوصه حسی بهش دست میده که با همه حسا فرق داره. نیست بیماری چو بیماری دل، قابل مقایسه با هیچ حس دیگری نیست. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. علت یعنی بیماری نه سبب. بیماری عاشق، اون چی عاشق ازش رنج میبره غیر از رنجهای دیگره، رنجوری او از سنخ دیگریست. عشق استرلاب اسرار خداست. اسرار همون نهفته ها، چیزهای نهفته هست که سربسته در موجودات هست ها، جوهره هاشون تعبیه شده. حالا برای اینکه شکوفاشن یک مکانیزمی، یک راه و روشی، یک مسیر رو باید بپیماین. اون مسیر، مسیر عاشقی و مشتاقیست، عاشق و معشوقیست. استرلاب وسیله بوده باش که اسرار فلکی رو کشف میکردن، ولی حالا اینجا به عنوان یک وسیله و ابزار کشف اسرار بهش نگاه کنیم. عشق وسیله ایست که اون اسرار نهفته رو شکوفا میکنه، میذاره بیاد بیرون. عاشق به معشوق اجازه این میگه خودش خودش باشه، چون وگرنه چه معنی داره که بگه من عاشقتم؟ عاشق خودشه. اگر کسی میخواد معشوقش به میل او به خودش جلوه بده، این عاشق خودشه نه عاشق معشوقش. اونی که مشتاق معشوقه اجازه میده معشوق به شکل خودش، اونجوری که خودش هست، خودش باشه. و این همون مسئله اجازه است که عرض کردیم. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر ره بره. عاشقی غیر از هوس پیشگیه که به فتنه میره. این چی که ما داریم اینجا بحث میکنیم، نشان نهر خدا عاشقیست با خود دار، که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. محبت علی علیه السلام نشان اهل خداست با خود دار، که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. همه دم از علی میزن اما عاشق علی نیستن. اگه عاشق علی باشی اجازه میده علی با سخن بگویه، علی خودش خودش باشه. اجازه میده نهج البلاغه خودش با تو سخن بگه. تو نهج البلاغه رو بر اساس، یا علی رو بر اساس هوا و هوس خودت نمیخوای، همون چیزی که خودت دوست داری رو تحمیل نمیکنی. به هر حال اگر عاشق باشی گرزین سر و گرزان سر است. اگر به شمایل باشه یا به خود حقیقت باشه، عاقبت ما را بدان سر ره برد. عاقبت ما رو به معشوق میرسونه، به حقیقت میرسونه. اگر عاشق چیزوارگی معشوق باشی یا عاشق حقیقت معشوق باشی، زیبایی ناب معشوق باشی، در هر صورت بهش میرسی، یکی زودتر یکی دیرتر. اون که عاشق چیزوارگیه حالا کار داره، زحمت داره تا برسه، ولی بالاخره میرسه. اما اون که دروغینه حرفش جداست. اون که دروغی میگه من عاشق علیم، عاشق خودم، عاشق ملتم، عاشق ایرانم، اون دروغ میگه، اون معلومه دروغ میگه. کسی که عاشق بچهشه، دکترم میخواد جراحیش کنه، میگه که آی دکتر رای نداره که این بچه بدون جراحی خوب شه. هزار در میزنه که کارت به بدن بچهش نخوره، تازه توسط دکتر دلسوز شفیق خبیر متخصص. حالا چطوری میاد میگه که بوم بریزه سر معشوقه من، بوم به اتمی بریزه، تیک تیکش کنید مردمو؟ یه دروغ میگه دیگه، معلومه دروغ میگه. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. عشق چیزی نیست که بشه توضیحش داد، فقط وقتی که دارا شدی میفهمی چیه. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. گرچه بحثای زبانی خودشون روشنگری است، توضیحه، اما واضح‌ترین چیز، روشن‌ترین چیز، آشکارترین چیز همون عشقی است که بی زبان سخن میگویم. چون قلم اندر نوشتن میشتاف، چون به عشق آمد قلم بر خود شکاف. نه تنها با زبان نمیشه توضیحش داد، با قلم هم نمیشه نوشتش. وقتی هم که قلم دست میگیری که بنویسی، قلم میشکنه، میخواد عشق رو توضیح بده. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. عقل قادر نیست اینو درک بکنه، این زیبایی نخستینی رو و عشق به او و اجازه دادن به او که تا بشکفت رو بفهمه یعنی چی. کسی که عاشق بشه همین کار خواهد کرد. عاشق جز فنای در معشوق نیست، جز اینکه زمان بشه برای معشوق و معشوق رو اجازه شکوفایی و ظهور بده، کاری نمیکنه. اگر کسی دخل و تصرف میکنه، اذن نمیده و زمان نمیده، برای اینکه دنبال هوا و هوسه، دنبال اون چیزایی است که احکامی است یا هوسهایی است که ریشه در اون زیبای نخستینی نداره، در کتاب الله نداره. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. خود عشق دلیل خودشه، دلیل حقانیت خودشه. ما داریم الان توضیح میدیم، یه حالت در واقع چیزوارگیشو داریم توضیح میدیم. این توضیحات چیزوارگیشه، اگر خوب انجام میشه یه شمایلی رو به دست شما میده که اگه شما این شمایل رو دوست داشتی، عاقبت شما را بدان سر رهبر است، به جوهره حقیقت میکشونه. اگر این شمایل برای زیبا بود، این شمایل رو بگیر بچر، باش باش، خودت در معرضش قرار بده، خودتو میکشونه، عاقبت شما را به اون سر میبره. اما اگر اون سری نرفتی، معلومه این شمایل نبوده، اون شکل بوده، یه چیز ظاهری بوده، زودم خراب میشه، زودم از دست میره، چون ریشه در جان آدمی نداره و انسان رو احساس قنایی بهش دست نمیده، ستیسفایش نمی کنه. هر چقدر هم بره، همه این کسایی هم که رفتن دنبال این چیزهای دروغین، خودشون از همه پشیمون ترن. مجازم شاید یه خود پشیمون شن، ولی نه اونقدر که اون دروغی ها پشیمون میشن. بنابراین وقتی که خودش آمد، خودش شما رو راه نمایی میکنه. اصلا واقعی از آن خود کننده ها رو بیشتر توضیح بدیم. واقعی از آن خود کننده هایدگر همینه چیزی شبیه اینه که او زیبایی چنان مجذوب میکند و میکشه به خودش و شما را به خودش میبره که هیچ ناحق نیست، هیچ باطلی با شما نیست. شما هر جا میری میشکفی حقی، هر جا میری حق رو میبری، هر جا میری زیبایی رو میبری، در هر حوزه هر قلم روی از صلح تا جنگ میری حق رو میبری و حق رو نشون میدی. اما تا قبل از اون با این شمایل باش، از وی ار سایه نشانی میدهد، شمس هر دم نور جانی میدهد. سایه، بله این سایه اون شمایل است، یه نشانی میده. اگر به اون خورشید دسترسی نداری سایه رو ول نکن، اما اگر رفته رفته این سایه رو رفتی به شمس توجه جلب شد، به خورشید، آفتاب آمد دلیل آفتاب شد، یه هر لحظه یه حیات نوی، زندگی زیبای نوی به تو میبخشه. با امیدان که انشاءالله خدای تعالی خودش با تجلی و طلوع و سر برزدن در قلبهای ما و قلبهای همه انسانها به ویژه شیعان امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام و مسلمین خودش راهنمای ما بشه، با اون نور هدایت خودش در این غبارهای فتنه و گرد خاکهای خشمگینانه خصومت و دشمنی ها و این روز و این صبح و این فجر و این ماه بر همه مبارک باشه و فرخنده باشه و در عافیت و سلامتی باشه. آمین رب العالمین.
بار لا بار لا از کوی تو بیرون نشوه پای خیاله نکند فرق به حاله نکند فرق به حاله چه برانی چه بخانی بار را چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی نه من آنم که سفیز نگرد چشم بفوشم نه تو آنی که گدارا ننوازی به نگاهی در اگر باز نگردد نروم باز به جایی پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی با باز کن در، باز کن در، که جز این خانه مرا نیست پناهی. بارناها بارناها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك برأفتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيقا طاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعدة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والغناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسرى بالخلاص والروح وعلى الأمراء العدل والشفقة وعلى رعية بالإنصاف بحسن السيرة وبارك للحجاج والزبار في النفغة واغف ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا صغيرنا وكبيرنا حرنا ومملوكنا. كذب العادلون بالله وظلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. اللهم صل على محمد وآل محمد واختم لي بخير واختم لي بخير واختم لي بخير واختم لي بخير واكفني ما وهمني من أمر دنياي وآخرتي ولا تسلط علي من لا يرحمني واجعل علي منك واغية باغية ولا تسلبني صالح ما أنعمت به عليك وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم واحرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلأني بكلاءتك وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام. ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. اللهم تب علي حتى لا أعصيك وألهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار ما أبغيتني يا رب العالمين. اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتربت وقمت للصلاة بين يديك ناجيتك ألقيت علي نراسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وغرب من مجالس التوابين مجلسي. عرضت لي بلية أزالت غدا وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك تردتني وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأبسيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فغليتني أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمك فرمتني أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين في الغافلين في الغافلين فمن رحمتك آيستني أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباهتني أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني أو لعلك بغلة حيائي جازيتني فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين قبلي لأن كرمك يا رب يجل عن مكافات المقصرين وأنا عائذ بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من السفع عمن أحسن بك ظنا إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تغايسني بعمل أو أن تستزلني بخطيئتي وما أنا يا سيدي وما خطري أبني بفضلك سيدي وتصدق علي برفقك وجللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك سيدي أنا الصغير الذي ربيته وأنا الجاهل الذي علمته وأنا الضال الذي هديته وأنا الولي الذي رفعته وأنا الخائف الذي آمنته والجائع الذي أشبعته والعطشان الذي أرويته والعار الذي كسوته والفقير الذي أغنيته والضعيف الذي غويته والذليل الذي أعززته والسقيم الذي شفيته والسائل الذي أعطيته والمذنب الذي سترته والخاطئ الذي أغرته وأنا القليل الذي كثرته والمستضعف الذي نصرته وأنا الطريد الذي آويته أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاص ولم أراغب كاف الملام. أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعر، أنا الذي أمهلتني فمرعويت، وسترت علي فمسحيت، وعملت بالمعاصي فتعديت، وأسقطتني من عينك فما باليت، فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني، حتى كأنك أغفلتني، ومن عقوبات المعاصي جنبتني، حتى كأنك استحييتني. إلهي لم أعصك حين عصيتك، وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف، ولا لربوبتك متعرض، ولا لوعيدك متهاون، لكن خطيئة عرفت وسولت لي نفسي، وغلبني هواي وأعانني عليها شغلتي، وغرني سترك المرخى علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني، ومن أيد الخصماء غدا من يقلصني، وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني، فواسبت على ما أحصى كتابك من عملي، الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوت لغنت عندما أتذكرها. يا خير من دعاه الدعاء، وأفضل من رجاه راج، پنج مرتبه إلهي العفو، إلهي العفو، إلهي العفو، إلهي العفو. اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد إليك، وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني، أرجو الزلفة لديك فلا توحش استئناس إيماني، ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك، فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم، فأدركوا ما أملوا، وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا، فأدركنا ما أملنا، وثبت رجاك في صدورنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فبعزتك لو انتهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملمك لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك وسعة رحمتك إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه وإلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه إلهي لو قرنتني بالأسفار ومنعتني سيبك من بين الأشهار ودللت على فضائحي عيون الرباط وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي أنا لا أنسى أياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من قلبي وخاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وانقلني إلى درجة التوبة إليك وأعدني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف من آمال أمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نغلت على مثل حالي إلى غبري لم أمهده لرغدتي ولن أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير يا أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة سيدي عليك مؤولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلمي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بس لساني أفبلساني هذا الكال لأشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك وما غدر لساني يا رب في جنب شكرك وما غدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلهي إن جودك بسط عملي وشكرك قبل زيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأميلي وقد صاغني إليك أمدي وعليك يا واحدي عكفت همتي وفيما عندك انبسطت رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك أنست محبتي وإليك ألغيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رهبتي يا مولا بذكرك عاش قلبي وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني فيا مولا ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك تباركت يا رب العالمين پنج مرتبه الهی الهی الهی